بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنوب و صاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. باز خدا را سپاسگزاریم که در اول صبح در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزد، امیدواریم برکات خاصش نصیب همه من و شما بشه. ما چنانچه بارها محضرتون عرض کردیم که آیات الهی یه سلسله پیوسته هستن و گسسته نیستن، گرچه که موضوعهای مختلفی رو مطرح می کنن، اما این موضوعهای مختلف هم و هم بستگی خاص داره. آخرین جمله آیه گذشته ان الله کان علیما خبیرا بود، که علیم آگاهی نظری است، خبیر آگاهی عملی و آگاهی مهارتی است و الان هم در عرف زمانه علوم مهارتی را با علوم دیگر جدا می کنند و این سیره رو قرآن در این آیه و آیات مشابه این رعایت شده و حضرت حق بیان کردند. پس از این که علیمن خبیر و خوب، باید راه تعلیل ان الله کان علیمن خبیرا یا راه ترسیم این رو حضرت حق بیان می‌فرمایند در این آیه بعدی. برای این ما عرضمون این است، نکته بسیار مهمی. اولین نکته در آیه اینه که این آیه یکی از آیاتی است که جامع‌ترین مسائل رو در نظر، در بصر و بصیرت و در روش اجرایی و احسان به دیگران داره مطرح میکنه. یعنی پس از آیات گذشته که مسائل خانوادگی و دیگران بیان شد و نکته های مهمی در سیر و سلوک خانوادگی بیان شد، این آیه شریفه هم سیر و سلوک فردی رو بیان میکنه، هم سیر و سلوک خانوادگی رو بیان میکنه و هم سیر و سلوک اجتماعی رو بیان میکنه. این یک نکته. و نکته مهم دیگر این که آیه شریفه در مقام نهادینه کردن توحید فعلی است و توحید افعالی است و این خیلی کار مهمی است. یعنی توحید نظری را خیلی ها با کسب و اکتساب و بفرمایید حوزه و دانشگاه و مطالعه و درس و بحث شاید بهش برسن، اما توحید فعلی و عملی آن است که باید از راه نفس و از راه صداقت‌های نفسانی و سیر و سلوک نفسانی شد برسن، و این هم آسان است هم مشکل است، ولی خیلی مهمه. ازا خدا درجات حضرت امام و بزرگان دیگر رو متعالی بکنه. بارها این جمله جمله مهمی است که توحید نظری کسبش آسان است و توحید عملی کارش سخت است و کسبش سخت است و همینم است. ازا برای این باید برنامه ریزی بکنیم. ازا پس از این که بحث علیم بودن و خبرویت و خبیر بودن رو حضرت حق برای خودشون مطرح می کنن که تعلیل برای احکام و آداب گذشته است، حضرت حق امر می فرماین و عبدالله. این یکی از جامع ترین آیاتی است که در این بله مرحله مطرح شده و باید هم مطرح بشه. و عبدالله، عبادت کنید خداوند را، امر به عبادت. و میتونیم بگیم که توحید نظری را عبادت نهادینه میکنه و عبادت باز پیش نیاز هدف نیست، گرچه که بله و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این هم معرفت است هم عبادت است، اما در این حال تمام حقیقت نیست. تمام حقیقت چیست؟ عبادت اگر به اطاعت منتهی شد خیلی مهم است. لذا شاید عبادتگران زیاد باشند اما مطیعان قلیل هستند. و تقاضا میکنم این مناجات مطیعین حضرت امام سجاد علیه السلام رو با دید توحید افعالی انشالله مطالعه بفرمایید و دقت بفرمایید و نجوا داشته باشید، بعد ببینید چقدر حضرت جمله های عجیبی میفرمایند. و عبدالله، عبادت کنید خداوند را، ولا تشرکو بهی شیعا. این شیعن مطلق است، یعنی تنویع رو میرسونه، تمام جهات را، نفی تمام جهات شرکه. و به عبارت بهتر هم شرک ذاتی رو بیان میکنه که در مقابل توحید ذاتی و در مقابل توحید نظری است، و هم شرک بفرمایید عملی و ریا که ریا باشد اون رو هم داره مطرح میکنه. این ولا تشرکو به شیئا یعنی هیچ گونه شرکی بهش نورزید. شرک عملی و فعلی ریاست، شرک نظری شرک ذاتی است، اون خیلی روشن است، ظاهر میاد، بله به قول معروف جستم میگیره و انکار هم میکنه و حرفم میزنه و نعوذ بالله به تعبیر حضرت امام حقایق امام صادق جز زنادقه و جز مشرکین و جز دهریون میشه. اما یه وقت اینجوری نیست، قیافه مسلمان داره، حالات مسلمان داره، حتی گاهی وقتا عبادت هم دارد، اما در این حال عبادتش شریک دارد. خدا درجات مرحوم بله مرحوم ششتری رضوان الله تعالی علیه عاشق جعفر، انسان سالکی بود، مجتهدی بود، خطیب بود، مبلغ بود، انسان توانایی بود، انسان ورزیده‌ای بود. بله ایشون یک ماه رمضان به مردم وعده داد از اول که بیایید و بیایید، شب قدر میخواهم یه حرفی بزنم که هیچ پیغمبری نزده است، هیچ امامی نزده است. همه رو وعده کرد برای شب قدر. شب قدر که رسید، این انسان در جمع علما و مردم گفت من شیخ جعفر ششتری میگم حداقل در عباداتتون خدا را شریک قرار بدی. ببین آسیب بزرگ اجتماعی رو بیان کرد که من شیخ جعفر میگم حداقل در عباداتتون خدا را شریک قرار بدی. یعنی نه تنها دیگه برای خدا عبادت نمی شود و کار به جایی رسیده است، اینقدر آسیب اخلاقی چی شده که حتی خدا را هم دیگه شریک نمی دهد. باید بگید در کاراتون خدا را شریک قرار بدید. و این حرف مهم رو ایشون بله بله میگن ایشون وقتی که زد تا بله لحظاتی این موج گریه جمعیت خاموش نمی شود. یعنی علمایی که تو اون جمع بودن همه گریهشون گرفته بود. و اینه و این وقتی که یک بله آدم متخلق عارف سالک احساس خطر بکنه و اعلام خطر بکنه. لذا عرض من اینه، باز ولا تشرکو هم تعین عبادته، یعنی عبادت جنبه نفیش این است که ما شرک نداشته باشیم. آرام 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 راه برون رفته از خطر ریا هم خلوت گزینی، وحدت گزینی است. لذا وحدت انس می آورد، انس وحدت می آورد، هر دوش عبادت می آوره و عبادت اطاعت می آره اگر خدای نخواسته. و لذا باید این مرض مصری رو هنوز که سرایت نکرده است، این قده سرطانی رو باید خاموش کرد. و باید ببینیم چه است و هیچ کس هم جز خود انسان به خودش آگاه نیست. لذا من عرضم اینه که این شرک رو خود انسان باید مدیریت کنه، خود انسان باید مدیریت کنه که آیا خدای نخواسته مشرک در شرک ریایی است یا نیست. غرض این که این ولا تشرکو به شیئا تنها شرک جلی نیست، شرک خفی رو هم شامل میشه. این دوتا فرمان، عبادت حق و شرک نورزیدن به حق، چه شرک ذاتی چه شرک عملی، و بالوالدین احسانا. امر بعدی به والدین احسان داشته باشی، بالوالدین احسانا. این با میرساند که یک باید این احسان بلاواسطه باشد و دیگر بالوالدین باشد با استمرار رو هم میرساند، یعنی هم احسان باشد و هم چه باشد، هم استمرار داشته باشد هم بلاواسطه داشته باشد. مثلا اگر کسی میخواد به والدینش احسان بکنه، بله به واسطه کسی درست است، اما تا میتواند خود فرزند کارهای پدر و مادر رو انجام بده. تازه این و بالوالدین احسانا طبق احادیثی که بله انا و علیون ابوا هذه الامه، اونا میشن والدین حقیقی ما. ما باید بلاواسطه با اونها متصل باشیم، روزی نشود که سلام به اونها ندیم و روزی نشود که حالاتمونو با حالات اونها نسنجیم. این معنی احسانه، چون پدر و مادر وقتی ذوق زده میشوند که ببینن فرزند اون چه که اونها میخواهند مؤدب و آداب است. حالا اهل بیت چطوری ما را میخواهند، ما همین گونه مؤدب و آداب اونها باشیم. و بالوالدین احسانا، والدین جسمانی و والدین حقیقی، این احسانها هم باز مطلق است، یعنی احسان بکنید احسانی را، یعنی معلوم میشه نسبت به هر موردی از موارد احسان خاصی و تنوع احسانها است. یعنی احسانها خاص نیست که ما بگیم مثلا فرض کنید بهشون محبت کنید یا اطاعت، نه، هر احسانی در هر جایی بفرمایید یک مطلوبیتی داره. این هم فرمان بعدی. فرمان دیگر، و به ذل قربا، به ذل قربا هم احسان داشته باشی. ذل قربا یعنی کسانی که فامیل هستند و بستگان. ببینید از خود انسان شروع شد، عرض کردم چقدر سلسله پیوسته. لا تشرکو به شیئا، به هیچ شیئا مال خود انسان است، و بالوالدین احسانا نسبت تولید و تولد است، به پدر و مادر است که معلوم میشه نزدیکان بعدی هستند، و به ذل قربا که فامیل هست و کسانی که بفرمایید نسبت فامیلی دارند، و یتاما و کسانی، یتیم در انسان بی پدری است، یتیم در حیوان بی مادری است، و این یتاما یعنی به کسانی که اینها چه هستن، تک و تنها هستن، پدر رو از دست دادن، مادر رو از دست دادن، الان نیاز به رسیدگی دارن. و المساکین، مساکین جمع مسکین، یعنی کسانی که اینها بر اثر مشکلات اقتصادی و احتیاج اینها دیگه زمینگیر شدن. جای بحثی هم نیست که آیا فقیر اولاست یا مسکین اولاست، که در بحث‌های فقه دیگه باید مطرح بشه. والجار ذل قربا، بعد عنوان بعدی همسایه ایست که ذل قرباست، یعنی نسبت داره، و به عبارت بهتر همسایگانی که اینها خیش هستند و خیشاوند هستند، اینها هم باید بهشون احسان بشه. والجار الجنوب، بفرمایید همسایگانی که اینها دور هستند و به عبارت بهتر بیگانه هستند، یعنی فامیل نیستند. بله، انسان حق الجار. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها در اون فرمایشون که امام مجتبی نقل فرمودن، فرمودن الجار سمت دار. والجار الجنوب، همسایگانی که دور هستند، و صاحب بل جمع، و همسایگانی که بغل دست هستند. عجب چقدر قرآن لطیف. عرض کردم یکی از جامع ترین آیات اخلاق مدارانه و عرفان مدارانه و سلوک مدارانه است، و ما می توانیم بگیم این تعبیر رو داشته باشیم که یکی از آیات جامع قرآنه. و ابن سبیل، و کسانی که تو راه مونده هستن. میدونید راه مونده اعم از غنی و غیر غنی است، یک کسی پول داره اما الان به مشکل مونده. برده. بعد تازه اینجاست که راه مونده رو ما در اصطلاح فقهی هم بیان کردیم، در نظریات فقهیمون در اینجا هم عرض میکنیم، راه مونده تنها گرفتار اقتصادی نیست، گرفتار اخلاقی و غیر گرفتارهای دیگه هم هست، هر کی که در راه مونده و نیاز به کمک دارد. لذا دیگه این زمستان که می شود این راهدارها دیگه مصداق کامل کمککار به راهمونده ها هستن. یارو ببین موقعیت های خاصی داره، اما الان توی برف گیر کرده، تو باران گیر کرده یا نه. و اما سائل فلا تنها، برای شما جمع شما عیزه علما دارم عرض میکنم، چه بسا کسی یک شبه اعتقادی داره، یه شبه داره، برون رفت از شبه هم نیاز به ابن السبیل، این راه مونده واقعیست، در راه سیر و سلوک مونده، باید دستشو گرفت. و اما سائل فلا تنها، لذا ما خیلی نسبت به این سوالهای جوانها خیلی باید بله رعایت بکنیم. و ما ملکت ایمانکم، و کسانی که شما به یمین اینها را مالک شدید، یعنی به قراردادها، اینها هم نسبت به شما حقوقی دارند. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خداوند انسانهای مختال، مختال اسم فاعل از اختیاله، یعنی کسانی که خیال زده شدن و پندارگرا شدن، خدا اینها را دوست نداره، بر اساس واقعیت باید حرکت کرد. و خداوند انسان فخور رو هم دوست نداره. دو تا صفه، خیالگرایی زشت است و فخرگرایی هم زشت است. خیالگرایی آن است که چیزی ندارد و داره بفرمایید دو برای خودش شخصیتی درست میکنه، و فخور آن است که شخصیتی دارد و داره به دیگران افتخار میکند. هر دو جز صفات ناپسنده است که وقتمون گذشت. انشالله رزقنا داعیانا و ایاکم که خلاف مختال و خلاف فخور حرکت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.